1188.
هم مطابق با واقع تعریف به یقین یعنی مطابقت با واقع. بله. الان ببین آقا جون، سوالیه که آیا ما یقین بالملعقه است در چیز داریم یا نه در محسوسات؟ چون که بعضی ها میگن در یقین بالملعقه شرط هست که کلی باشه دیگه، کلی و حقیقی و ضروری، همون شرایط برهان. اون شرایط برهان در محسوسات نیست، چون شرط کلی نداریم. حالا یه بحثیه، یه اختلافی، حالا انشالله چشم بخونیم مقداری عبارتمونو. نه اون خب مشکل نداره، الان اون رو هم درست میکنیم، الان خدمتون میکنیم. یه اختلافیه حاج آقا که آیا در محسوسات برهان جاریه یا برهان جاری نیست. سوالش اینه در واقع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب و من جمیع ما تقدم یتضح لنا اولا ان موضوع هذا المقصد، المقصد الرابع، هو الشک فی الحکم. می فرماید که اول اینکه موضوع این مقصد رابع هم مثل مقصد ثالث موضوع داره، چون گفتیم آقای مظفر گفت کل علم و اصول موضوع نداره، ولی بعض فصولش موضوعات دارن و موضوعاتشون هم شتا. الان موضوع این مقصد چیه؟ شک در حکمه، یعنی ما دنبال رفع شکیم. بعد ما دیگه توضیح هم دادیم خدمتون که این شک و در امارات هم ما شک داریم، ولی این شک فرقش با اون شک چیه؟ آفرین، اون این قید اون ظرفه، این باقی میمونه و از بین میبره. این رفع تحیر در مقام العمله، اون رفع تحیر در مقام نظر، و همچنین خود به خود عمل هم هست دیگه، وقتی عمل نظر. پس اینجا بعد انشالله ما بعد میگیم که الان اگر بخوایم با بحث حجیت حرف بزنیم، موضوع این مقصد میشه حجیت لغوی دیگه، چون ایشون در مقصد ثالث هم تصریح کردن که مقصود ما از حجیت در اصول عملیه حجیت لغوی. خیر، ثانیا ان هذه الاصول الاربعه معقود فی موضوعها الشک فی الحکم. ببین آقا، این هم عبارت بنده است، در اصول چهارگانه ای که ما میخوایم در رابطه اش بحث کنیم، شک در حکم در موضوعش اخذ شده، یعنی قیدش، یعنی دقیق، یعنی قیدش. ثم علم ان الحصر في هذه الاصول الاربعه حصر استقرائي. اینم توضیح دادیم که حصر استقرائیه. چرا حصر استقرائیه؟ لانها هي التي وجدوا انها تجری فی جمیع ابواب الفقه. چون که آقایون فقها و اصولیون هر چی گشتن دیدن این چهار تا در جمیع ابواب فقه، پس ما اینجا یه ملاکی داریم تحت عنوان دوران در جمیع ابواب فقه، که میدونید یکی از خصوصیات مسئله اصولی اینه که دوران داشته باشه در جمیع ابواب فقه. اگر یه مسئله مختص یه بابی، مثلا باب طهارت در اصول، بعضش بحث نمیشه. اونجا هم کدوم نکته؟ نه اون تو خود سیستم خودشه، این نکته عامیه، خیلی از آقایون قائلن. اون یه بحثیشون داشت، خود دیگه همون صغرا کبرا هست که هر مسئله در علم و اصول مبتنیه بر یه مسئله دیگه از خود علم و اصوله. اون همون مبنای ایشون در این که اصول رو ایشون دو طبقه کرده، نه آقای مظفر مبناش اینه که اصول چند طبقه است؟ دو طبقه، طبقه صغرا و طبقه ولذا يمكن فرض اصول اخرى غيرها ولو في ابواب خاصه من الفقه. ما میتونیم یک اصول عملیه دیگری هم فرض کنیم، ولی اون اصول عملیه در بعض ابواب فقه جاریه. مثالشو دیگه بنویسید، مثل اصالت و طهاره مثلا. وبالفعل هناك جملة من الأصول فی الموارد الخاصه، خودشون هم میفرماید یرجع الیه یا یرجع الیه الشاک فی الحکم. ما اینجا هم بعض اصول عملیه داریم که آدم شاک بهشون مراجعه میکنه، مثل اصاله الطهاره الجاریه فی مورد الشک فی الطهاره فی الشبهه الحکمیه والموضوعیه. شبهه حکمیه چیه تعریفش؟ شبهه حکمیه شبهه ایست که منشأ اشتباه از ادله. منشأ اشتباه از کجاست؟ از ادله. شبهه موضوعیه شبهه‌ایه که منشأ اشتباه از کجاست؟ از امور خارجیه. مثلا شما الان بپرسید، مثلا شما الان این قالی، همین قالی که مثلا اینجا هست، الان نه این قالی مسجد، مثلا قالی خونمون، قالی حجرمون قبلا پاک بوده، الان شک میکنم نجس شده یا نجس نشده، چی جاری میکنم؟ اصالت طهاره میتونم جاری کنم. خب الان که اصالت طهاره جاری کردم، این شبهه ای که برا من ایجاد شده چه شبهه ایه؟ موضوعیت یا حکمیه؟ موضوعیه. چرا؟ چون منشأ اشتباه حائری چیه؟ امور خارجیه. ولی یه بار نه، من نمیدونم، مثلا فرض کنید فلان، مثلا میگو، نمیدونم میگو فرض کنید، یا مثلا فلان پرنده حلاله یا حرام، حلال گوشته یا حرام گوشته، هر چی گشتم تو ادله هم چیزی پیدا نکرد، خب این چه شبهه‌ایه؟ حکمیه. چون منشأ اشتباه چیه؟ ادله، یعنی تو ادله چیزی نیومده. پس شبهه حکمیه شبهه‌ایه که منشأ اشتباه به ادله برمیگرده، شبهه موضوعیه شبهه‌ایه که منشأ اشتباه به چه کجا میاد حاج آقا؟ به امور خارجیه. مکلفی ماها روزمره با شبهات موضوعیه سر و کار داریم. و انما تعددت هذه الاصول الاربعه لتعدد مجاریها. میفرماید چرا این اصول اربعه متعدد شدن؟ چون مجاریشون متعدده. ای مواردها، موارد و حلت تختلف و به اختلاف حالات شک. چرا مجاریشون مختلفه؟ چون حالات شک، یعنی شک یه بار حالت سابقه داره یه بار نداره، یه بار متعلق شک اصل تکلیفه، یه بار متعلق شک چیه حاج آقا؟ مکلفون بهه. یه نکته دیگه هم که اینجا پایینم گفته، من خود ایشون تذکر داده، آقا جون مقصود از شک وقتی میگیم در اصول عملی موضوع شکه، این شک نه مقصود شک 50-50ه، این شک یعنی غیر علم و غیر ظن معتبر. ما به غیر از علم و به غیر از ظن معتبر که ملحق به علمه میگیم چی؟ شک. لذا ظن غیر معتبر میشه چی؟ شک. پس ظن غیر معتبرش در اصول بهش میگن شک، به معتبرش هم میگن علم. دیگه نه مقصود شک یعنی 50-50. بله، نه یعنی محل موارد، خود موارد یعنی محل، اینجا موارد به این معناست، یعنی محل جریان، از باب محل جریانش. بعد موارد نه وجه شبه مشترک دارن، خب ما یکی یکی موارد ای بخوام شاید میلیون ها مورد داشته باشیم، راوس و هزاران مورد، ما مشترکاتشون رو اسمش میذاریم مجرا. غیر انه مما یجب علمه ان مجار هذه الاصول لا تعرف كما لا يعرف ان مجرى هذه الحاله هو مجرى هذه الاصل مثلا الا من طريق ادله جريان هذه الاصول واعتبارها وفي بعضها استلام. فرماید ما مجاری اصول رو از کجا بشناسیم؟ فرماید باید از ادله اصول عملیه بشناسیم، یعنی ما باید ادله اصول عملیه، مثلا دلیل استصحاب چیه؟ روایات. پس مجاری هذه الاصول لا تعرف الا من طریق ادلته. یعنی ما اومدیم اول ادله رو بررسی کردیم بعد به مجاری. خوب دقت کنید، مثلا یکی از مثلا ادله استصحاب چیه؟ روایات زرار. مثلا دلیل براءت عقلی چیه؟ قاعده عقلی، قبح عقاب بلا بیان. دلیل براءت شرعی چیه؟ آی امینیا حدیث رفت. درسته یا نه؟ دلیل احتیاط چیه؟ عقلیه الی آخر. پس ما باید ادله را نگاه بکنیم تا بعد مجاری رو بشناسیم. بله دیگه، عمه دیگه، عمه. لذا در بعضی موارد هم اختلاف هست، فی بعض اختلاف به اختلاف الاقوال، چون اقوال مختلف. وقد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرست في مجاريها وجوها مختلفه. خب الان وقتی خواستن این مجاری اصول عملیه رو فهرستوار و به شکل حصر عقلی بیان بکنن، مشایخ الاصول یعنی اعاظم اصول حرفای مختلفی زدن، وجوه مختلفی. لا یخلو بعضها من نقد و ملاحظات. کلن آقا جون سه تا حرف زده شده در رابطه با مجاری اصول. چند حرف زده شد؟ سه حرف. و احسنها فی ما یبدو ما افاد شیخنا نائینی رحمه الله، که بهترینش آی نائینی فرموده. سه وجه رو انشالله، دو وجهشو در رسائل میخونید. اول رسائل شیخ دو وجهشو گفته، یه وجهش هم آقای نائینی گفته، میشه چند وجه؟ سه وجه. الان ما میخواییم وجه کی رو بگیم؟ یعنی اون تقسیم بندی آقای نائینی. چون این تقسیم بندی ها که مثلا کدومو اول بذاریم، کدومو دوم بذاریم، کدومو سوم بذاریم، در اینا سه نظریه هست. دو نظریهشو شیخ در رسائل فرمودن، یه نظریهشو اینجا از آقای، چون آینائینی اشکالی داره به شیخ. بخونیم الان که ما توضیحات دیروزمون رو جلسه قبلمون رو تطبیق بدیم. و خلاصتو ان شک الان نحوه. خب شک دو قسم. یک، ان تکون للمشکوک حالت سابقه و قد لاحظها الشارع و لاحظها الشارع. یا شک حالت سابقه داره، شارع هم لحاظش کرده. ای قد اعتبرها، این قد لاحظه های بحثی سر شک تقدیری و شک فعلی که انشالله بعد میگیم، یکی از تنبیهات استصحابه. و هادا هو مجرى الاستصحاب. پس از شک، پس اگر شک حالت سابقه داشت میشه چی؟ الا تکون له حالت سابقه. ولی یه شکی داری حالت سابقه نداره. حالت سابقه یعنی یقین سابق. حالت سابقه یعنی چی؟ یقین ثابت. مثالش چیه؟ مثال بزنیم. مثلا مثال استصحاب، وضو. مثلا من قبلا وضو داشتم، الان شک میکنم وضو دارم یا نه، میگن استصحاب وضو. خب قسم دوم، حالت سابقه نداره. او کانت ولكن لم يلاحظ الشارع و هذه الحاله لا تقلو عن احدى صور ثلاث. این حالت چند صورت داره؟ سه صورت داره. روند چی؟ خب دیگه داره مقدمات اصول عملیه رو همه اینجور میگن دیگه. اول میان اصول عملیه رو تعریف میکنن که ایشون تعریف کرده، بعد میان مجاریشون رو میگن. الان شیخ هم همینجور تو رسائل، آخون تو کفایه هم همین کار کرده، تو خود موجز هم همینجور خوندید شما. اول تعریف اصول عملیه، شک چه جایگاهی داره، چی چی چی، بعد مجاریشون. پس آقا جون خوب دقت کنید، و این مجاری که آقای مظفر نقل کرده از نائینی رو با موجزتون تطبیق بدید ببینید. پس شک دو قسمه، یا حالت سابقه دارد که میشه استثنا، یا حالت سابقه نه. حالت سابقه نه سه صورت میشه. یک، ای یکون التکلیف مجهولا مطلقا. تکلیف مجهول مطلق. آقا این مجهول مطلق یعنی چی؟ یعنی لم یعلم حتی به جنس. یعنی من حتی علم به جنس هم نداشته باشم. دقت کردید یا نه؟ یعنی اون موردی که آقای و هادهی هی مجرا اصالت البراءه، اون موردی که آقای سبحانی درش چی جاری کرد؟ براءت جاری کرد. آفرین. این میخوام به اصل تکلیفی اشکال بگیرم که نباید بگید اصل تکلیف منظورتون نوع یا جنس، مبهمه عبارتتون، نگفته. لذا بعد الان اختلاف آی نائینی و آی سبحانی در میاد. آی سبحانی چی گفت؟ گفت اگر من براءت کجا جاریه؟ جایی که هم جهل به نوع داشته باشه، یعنی شک در نوع تکلیف، و اگر ایشون بعد گفت علم به الزام داشته باشم چی جاریه؟ براءت جاریه یا نه؟ جاریه. اگر علم به الزام داشته باشم، یعنی به جنس تکلیف، ولی علم به نوع تکلیف نداشته باشم، آیه سبحانی گفت براءت جاریه یا جاری نیست؟ ها؟ هست یا نیست؟ میخوام آقای مجدمی محکم بهم جواب بده. هست. درسته؟ ولی ایشون چی؟ ایشون میگه که باید به جنس تکلیف هم علم نداشته باشه. اگر علم به جنس تکلیف داشته باشم، ولو شک در نوع داشته باشم، طبق نظر ناینی براءت جاری محکم بگید نیست. این اختلاف بین موجز و موجز از کی تبعیت کرده؟ از شیخ. حالا آخوند رو بذارید، آخوند یه بحثی ده. شیخ موجز از شیخ تبعیت کرده، ناینی اومده گفته نه، الزام جنس تکلیف هم تکلیفون، من جایی میتونم براءت جاری کنم که جهله، که جهل مطلق چند مصداق داشته داره، یا شبهه تحریمیت یا شبهه وجوبیت. دیگه جایی که علم به الزام داشته باشم ولی شک در نوع داشته باشم براءت جاری نیست. چرا؟ چون از نظر من ناینی مجهول. ولی آقای سبحانی فرماد نه، مجهوله، چون علم به جنس هیچ ارزشی نداره. و دیگه اختلافا رو حواستون باشه. فعلا من نمیخوام برم تو ادله، اگرچه آقای سبحانی دلیل خودش رو بیان کرده که علم به جنس، جنس تکلیف اصلا حکم نیست. روایات وقتی میگن رفع عن امتی تست، مقصود رفع حکم حرام و واجب که نوع تکلیفه، کار به الزام. الان این بحث بذارید بعدن که کی درست میگه، میخوام مدعاها رو یاد بگیریم اولا، یعنی بدونیم اینجا چند تا نظریه هست، چند تا تقسیم هست، فاصله ها پس این شد یک مجهول مطلق، دو ان یکون التعلیق تکلیف معلوما فی الجمله مع امکان الاحتمال. الان اگر من علم به تکلیف داشتم، ببین حاج آقا دیگه نگفت علم به مکلفون، میگه همش علم به تکلیفه، چون جایی که من علم اجمالی دارم به چی؟ نمیدونم الان واجبی گردنمه یا مثلا حرامی گردنمه. الان یه مثال احتیاط بزنیم، مثال احتیاط، مثلا نمیدونم الان اینجا، در اینجا دو تا کاسه هست، یکشون نجسه، درست یا نه؟ نمیدونم کدوم نجسه. آقای ناینی میگه اینجا بازم بحث تکلیفه، من اینجا براءت نمیتونم جاری کنم. چرا؟ چون جنسشون رو علم دارم. علم به جنس مثالاش مختلفه ها. من پس آقا جون علم به جنس دارم ولی میتونم احتیاط کنم، احتیاط میکنم. بعد میفرق قسم سوم، ایکون تکلیف معلومن کذالک، یعنی مقسم تخییر و احتیاط هیچ فرقی با هم، فقط در یکی امکان احتیاط هست، در یکی امکان احتیاط مثل دفن میت میدونم یه الزامی گردنمه ولی نمیدونم وجوبه یا حرمته، و چون دوران بین وجوب و حرمت احتیاط امکان، لذا میگم تخییر. پس ببینید در واقع این تقسیم آقای ناینی فاصله گرفت از تقسیم موجز. اینجا باید موجزتون رو بذارید کنار اصول فقهتون، اگر اینجا رو قبیل خوندید دیگه تو رسائل هیچ مشکلی نداره، دیگه این با خودتونه دیگه. اینجا ببینید، یعنی مقصودم اینه که در موجز و اصول و فقه مطلب صریح زیاده، نه مطلب قایمکی ها، صریح صریح. ما الان مطالب قایمکی رو خو نگفتیم تا الان، صریح ها رو فقط گفتیم. پس چی شد؟ تا ببینید در واقع این شکلی میشه تقسیم، یعنی اگه بخواد تقسیم آقای ناینی رو طور قشنگ‌ترش کنیم، یعنی همین اینجوری فهمید. ایشون میفرماید اول شک رو بگید، یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد.
استثقال دیگه. تعریف استثقال اینه دیگه. انشاءالله میرسیم. تعریف استثقال، استثقال این چیزیه که حالا سابقش بلا.
چون میخوام بگم بالاخره اینو جدا بکنن، چون بحث اون سه تا با هم یه وجه مشترکی دار. اگه حالت سابقه نداره دو قسم میشه، یا علم به جنس ندارم،
علم به جنس ندارم
خود به خود، علم به نوع ندارم هم یاد اینجا،
علم به نوع ندارم هم میاد، چون وقتی علم به جنس نداشته باشم به طریق اولا علم به نوع هم ندارم. میتونم یه جایی حاجه ها میتونم یه جایی فرض کنم علم به جنس دارم ولی علم به نوع ندارم، ولی جایی رو نمیتونم فرض کنم که علم به جنس ندارم ولی علم به نوع دارم، نه، چون جنس و فرض دیگه خوندی تو منده.
یا این که علم به جنس دارم ولی علم به نوع ندارم.
این تقسیمان آینه اینجوری ها،
اگر علم به جنس ندارم میشه چی؟ براءت. که در واقع براءت چند تا مصداق پیدا میکنه؟ یکی شبهه تحریمیه، یکی شبهه وجوبیه، تموم دیگه. مصداق دیگه ای که البته اینا هر کدوم میتونن موضوعی و حکمی میشه، موضوعی و حکمی میشن چهار. ولی اگر علم به جنس دارم ولی علم به نوع ندارم، این دو شکل میشه، یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط نیست. در اینجا چی جاریه؟ در اینجا که احتیاط جاریه، در اینجا مصداق این منحصر میشه در چی؟ در دوران بین محظورین. مصداق این چی میشه؟ شک در مکلف به. هر وقت شک در مکلف به من داشته باشم علم به جنس ها دارم دیگه. مثل چی؟ مثال بزنیم شک در مکلف به. مثلا فرض کنید دو تا ظرف داریم، یکیش نجسه، درست؟ من میدونم که اینجا یه الزامی هست ولی نمیدونم این الزام علم اجمالی دارم، نمیدونم این به قول معروف این الزام به قول معروف در این ظرفه، چون شبهه مصداقیت، یا در این ظرفه، درسته؟ من میدونم یه حرامی گردنمو گرفته ولی نمیدونم کدومشونه. کدوم داخلی؟ ایشون گفته که علم التکلیف معلومن فی الجمله، نه ایشون تکلیف رو اعم گرفت دیگه از جنس و نوع. ببین کلمه تکلیف در نظر آقای سبحانی فقط به چی میگن؟ کلمه تکلیف در نظر آقای سبحانی به چی میگن فقط؟ نوع. فقط نه، فقط به نوع. ایشون میگه تکلیف یعنی حرام و واجب، تموم، مباح و مستحب و مکروه. ولی در نظر آقای نائینی کلمه تکلیف هم به جنس میگن هم به نوع. لذا در اینجا که میگیم علم به جنس داریم ولی علم به نوع، البته در احتیاط داریم باز هم، لذا بهتره داریم هم یه جایی که علم به نوع داریم ولی چی جا مجهوله؟ مکلفون به مجهوله. لذا آقای مظفر به این شکلی تقسیم نکرد. حالا من برای اینکه یکم آموزشی تر بشه تقسیم کردم. آقای مظفر چی گفت؟ گفت نه، یعنی تقسیم آقای مظفر درست تر از تقسیم، یعنی ما آموزشیش کردیم والا تقسیم کی درسته؟ آقای مظفر اومد گفت سه قسم داریم. من میگم تکلیف یا مجهوله یا تکلیف چیه؟ معلومه، ولی معلومه به چیه؟ به اجماله، چون اگر تکلیف معلوم به تفصیل بود که اصلا شکی ایجاد نمیشد. ببین آقا تقسیم آقای مظفر آجا آقا ببینی میگه تکلیف یا مجهوله، بعد میگه من منظورم از تکلیف چیه؟ هم شامل نوع میشم شامل جنس.
تکلیف معلوم بالاجمال دو قسم میشه، یا امکان احتیاط داره یا امکان احتیاط نداره. الان ما در امکان احتیاط داره کجا امکان احتیاط داریم؟ جایی که علم به تکلیف داریم امکان احتیاط هم داریم، یعنی شک در مکلفون بهداریم، اینا مجاریشه. این تقسیمیه که پساجون در کجا جدا شدن موجز و اصول فقه، در بحث این که آیا جنس تکلیف، یعنی ریشه اینه، جنس تکلیف حکم هست یا حکم نیست، تکلیف هست یا تکلیف نیست. بس نه متعلق تکلیف نه یعنی حکم، اینجا مقصود موضوع نه نه ببینید، تکلیف که خودش یا نوع تکلیف داریم یا جنس تکلیف. نوع تکلیف به چی میگن؟ نه، نوع تکلیف به حرام و واجب میگن. مکلفون به متعلق تکلیفه. ببین هر تکلیفی من میگم واجبون، میگیم چی واجبون؟ نه 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 بابا، چی میگیم چی واجبون؟ ها میگه از صلات واجبون، صلات کلی خوب مصداق خارجی وقتی میخوام ایجادش کنم. این آج آقا وقتی میگی از صلات واجبتون، صلات یعنی مصداق خارجی یا بازم کلیه صلاته؟ کلیه صلاته دیگه، هم صلات مکلفون به دیگه، مکلفون به متعلق تکلیف. این آج آقا نحوی تکلیف مکلف، مکلف مکلفون به، مکلف کیه؟ مکلف شارع، مکلف کیه؟ بنده حقیر. تکلیف چیه؟ مکلفون به یعنی تکلیف شده به آن، میشه متعلق تکلیف. مثل صلاة، من وقتی میگم از صلاة واجبتون، اینجا سوال ازتون میکنم مکلفون به چیه؟ میگی صلاة. تکلیف چیه؟ میگی واجب، وجوب. بله نه اصلا اینجا کار مصداق خارجی نداری. چرا؟ نه 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 خب ببین حاج آقا وقتی من میگم از صلات واجبتون، از صلات اینجا صلات کلیه یا خارجیه؟ کلیه دیگه. وقتی ایجادش میکنم میگه این فرد خارجیه. احتیاط مختلفه حاج آقا، یه احتیاط موضوعی داری یه احتیاط حکمی. مثلا شما ببینید نمیدونی گوشت، مثلا فرض کن گوشت قوک، الان گوشت قوک واضحه، گوشت نمیدونم یه حیوانی میگو، نمیدونی میگو حلاله یا حرامه. فرض کنید میگو کلیه یا خارجیه؟ کلیه میگو رو نمیدونی حکمش چیه، احتیاط میکنی میگی من میگم حرامه نمیخورم، اگرچه حلاله، فتوا که به حلال دادن سلس داره، ولی علم اجمالی هم همین جوره. نه این ضبط که شبه موضوعی است کار به بابا جون، بحث ما خود دو قسمه، یه شبه موضوعیه داری یه شبه حکمیه. تقسیم که اعمه، تقسیم میگه شک و مکلفون به. الان مکلف به من یا شکم در امور خارجیت مکلفون به من میشه چی؟ فرد خارجی. اگه شک من منشأش ادله است، موضوع من چی میشه؟ شبهه من چی میشه؟ حکمیه، میشه کلی. خیلی و قبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذان. قبل از اینکه یکی یکی از این اصول عملی رو توضیح بدیم، ما یه چند نکته رو از باب مقدمه میگیم برای اینکه اذهان چی بشن؟ نورانی بشن، روشن بشن. و هی الاول، حاج آقا اینا خیلی مباحثه میخواد، من استدعایی که دارم حتما مباحثه میخواد اینا. الاول یه نکته اول بگیم، ان الشک فش فی الشی ينقسم به اعتبار الحكم المعقود فی على نحوین. شک که ما میگیم دو قسمه، شک به دو شکله، یک ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الواقعی. خب ده این همون بحث ماست که بابا جون در امارات هم ما شک داریم، ها آی حائری
این همون بحث ما بود ها. در امارات هم ما شک می فرماید یک بار شک موضوع حکم واقعیه که شک فی عدد رکعات الصلاه فانه قد یوجب فی بعض الحالات تبدل الحکم الواقعی الى رکعات المنفرد. می فرماید ما با این شک کار نداریم. مثلا شک در تعداد رکعات صلاه که مثلا حدیث داریم که اذا شک اکتفبنا علی الاکثر، یا شک بین 3 و 4 که حمله بر 4 میکنیم، اونجا اون شک چه شکیه؟ درسته که باز هم شک چیه؟ قیده، ولی اونجا حکم واقعی صادر شده از شارع. ولی یه بار نه، شک موضوع حکم ظاهریه، شک موضوع حکم مثل کجا؟ چی؟ دیگه بحث اجزا اونجا مطرح نمیشه. جایی که حکم واقعی شارع صادر کرد اجزا صادر، دیگه بحث اجزا نمیاد. نه، میخوام بگم اونجا اماره ای اومده در واقع، اون شک باز مال اماراته. ولی شکی که در اصول عملی بحث میکنیم شکیه که قیده، ولی قید کدوم حکمه؟ حکم ظاهری. پس دو تا چیز شد، یکی شک ما قیده که گفت مأخوذن فی موضوع الحکم، یکی کدوم حکم؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی اصول عملیه، یادتونه اول کتاب؟ نه، حکم ظاهری اماره که حکم واقعی به ما میده. حاج آقا ظاهری واقعیه، نه باب اجزا، ظاهری واقعی اول کتاب ها. و هذا النحو المقصود بالبحث بالمقام. حاج آقا این ظاهری و واقعی که اینجا ایشون فرمودن کدوم ظاهری واقعیه؟ اول کتاب ها. دو جا آقای مظفر حکم ظاهری واقعی تعریف کرد، یکی اول کتاب، یکی اول اجزا. اینجا مقصود اول کتابه. اما النحو الاول فهو يدخل في المسائل الفقه، اما شک نحو اول وارد مسائل فقه میشه. الثانی، این نکته اول. پس شک ما که قیده، قیده حکم ظاهری نه حکم واقعی. ان الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه اي الشيء المشكوك فيه. شک یه تقسیم دیگه داره. ببینیم متعلق شک چیه. بعضی وقتا متعلق شک امور خارجیه، بعضی وقتا متعلق شک چیه حاج آقا؟ امور کلیه. اونی که امور خارجیه اسمشو میذارن شبهه موضوعیه. بخونیم، ای یکون المتعلق موضوعا خارجیا کشک فی طهارت ماء معین. این آبی که مثلا تو حوض مدرسه است نمیدونم پاکه یا مثلا خونی ریخته توش نجسه، او فی ان هذا الماء المعین خل او خمر. نمیدونم این مثلا یه کسی یا آقایی نمیدونه این ظرفی که تو یخچال خونشونه، مثلا یک پدری داره طرف که مشروب خوره، نمیدونه این ظرفی که تو خونشونه خل، سرکه یا خمره. تو سم شبهه ده موضوعیه. دو، ای یکون المتعلق حکما کلیا. آقا یه نکته امتحانی هم بگیم ها، الان ما یه نکته امتحان، معمولا این شبه موضوع حکمی سوال میشه تو امتحان ها، که شبه موضوع تعریف چیه، حکمی تعریفش نمرات نیاد پایین بخورد. که شک فی حرمت تدخین، مثل شک در شرب توتون. او انه من المفطرات للصوم، آیا شرب توتون از مفطرات صوم هست؟ یا مثلا نجاسة العصير العنبي اذا غلا قبل ذهاب ثلثي، قبل اینکه دو سومش بره ولی غل بخوره، عصير عنبي حرب نجس میشه یا نجس نمیشه؟ چون اختلاف بین آقای و تسمى الشبهه حين اذن حكميه. والشبهه الحكميه هي المقصوده بالبحث في هذا المقصد. آقا اونی که تو علم اصول بحث میشه شبهه حکمیه، چون شبهه حکمیه درش استنباط حکمه. دقت کنید، و اذا جاء التعرض لحکم الشبهات الموضوعیه، اگر ما از شبهات موضوعیه بحث میکنیم، فانما هو استطرادی، این از باب استطراده یعنی تبعیه. پس شبهات موضوعیه جزء علم اصول باید تو فقه بحث بشن، ولی دیگه نه ما کلشو بحث کردیم، الان یه مقدارش هم بحث میکنن دیگه آقایون. پس آقا شبهات موضوعیه ورودشون در علم اصول استطرادیه. یعنی چی استطرادیه؟ یعنی تبعی دیگه. و الا اصالتا جزء علم اصول شبهات حکمیان که جزء علم. چرا؟ نه دوران پی ابواب الفقه نیار، چون در ملاک مسئله اصولی چی بود؟ حاج آقا بی یه شاغول بهتون دادم روز اول. ملاک مسئله اصولی، ملاک مسئله اصولی چیه؟ استنباط حکم و حکم شرعی را اعم کردیم از ظاهری و واقعی. که همه اینجا اشکال نقض به آقای مظفر واردی که آقای مظفر اصول عملی عقلی رو میخوای چیکار کنی؟ چون اصول عملی عقلی حکم نمیدن، حکم شرعی نمیدن. بله اصول عملی شرعی حکم شرعی میدن، به اعتبار ان هذه الاصول في طبيعتها، چون که طبیعت این اصول عملیه تعم و شبهات الحکمیه والموضوعیه في جریان عام از شبهه حکمیه و موضوعیه هستن. و الا فالبحث عن حکم الشك في شبهه الموضوعيه من مسائل الفقه. چراشو بنویسید دیگه ها، چون ملاک مسئله اصولی ما اینجا داریم، ملاک مسئله اصولی در مورد شبهات موضوعیه جاری هست؟ نیست یا هست؟ نیست. خیلی خوب. الثالث انه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه ان الرجوع الى الاصول العمليه، ما قبلا گفتیم که رجوع به اصول عمليه انما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهات. آقا اصول عمليه متأخرا از امارات، یعنی ابتداعا ما باید بریم سراغ چی؟ امارات، چون امارات هن که رفع تحیر میکنن در مقام نظر. بعد اگر یأس و ناامید شدیم از پیدا کردن اماره ای در رابطه با شرب توتون، میریم سراغ اصولا. و منه یعلم انه مع العمل و وجود المجال للفحص، اگر امیدی داشته باشیم به مجالی باشه برای فحص از اماره لاوجه لاجراء الاصول، جائزیست به اصول عملی مراجعه کنیم. والاکتفا بها فی مقام العمل، بل لازم ان یفحص حتی، یا معلوم بکنیم ان یفحص حتی ییأس، اون مجتهد اینقدر بگرده تا ناامید بشه. لان ذلك هو مقتضى وجوب المعرفه والتعلم، چون لازمه وجوب معرفت و تعلم اینه که اول ما باید بریم سراغ کشف واقع، بعد بریم سراغ رفع تحیر در مقام عمل. فلا معذر عن التکلیف الواقعی لو وقع فی مخالفتی بالعمل بال. پس اگر من در واقع به اصل عملی، به اصول عملی عمل کردم در حالی که اماره ای بوده و بعد خلاف واقع عمل کردم، معذور نیستم. لاسیما مثل اصل برات، خصوصا اصل برات. الا احتیاط اقلا درک واقع درش هست، ولی براعت خیلی وقتا نفی حکم میکنه. و اگر یه کسی بیا به مثلا یه دو صفحه مثلا وسائل شیعه برق بزنه بگه خب حدیثی نیست براعت، این چی دیگه؟ آره اینا میشه مثل اونایی که فرار مثل یک دوستی داشتیم رفته بود لبنان، میگفت یه فرقه ای خیلی حتی قلیل میگفت بودن، اینا معتقد بودن که انسان در 40 سالگی مکلف میشه. بعد گفتی بهشون گفتم چرا؟ گفتم خب چون پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد. میگفت بعد بهشون گفتم خب حضرت عیسی ابن مریم که توی گهواره مبعوث شد، خب اونو بگیرید. چرا اینو میگیرید؟ خب بگید زمان تکلیف از بچگی. این دیگه آدمایی که دنبال بالاخره اینجوری. خب دیگه پس شدی مدافعشون، الحمدلله یه مدافع. خیلی خوب. این تموم شد. البته یه بحثی هم ما اینجا داریم ذیل همین تنبیه رابع ثالث، تنبیه ثالث، که شما این رو هم باز هم قبلا اشاره شو گفتیم که رابطه امارات با اصول عملیه که میگن، ایشون داره میگه که امارات بر اصول عملیه مقدمه. ما باید بعد ببینیم این تقدیم امارات بر اصول عملیه از باب حکومت، از باب ورود، یا از باب چیز دیگه ای. اگر دقت کنید در رسائل مثلا حرفای شیخ اینجا مختلفن که آخوند هم حرفاش مختلفه، آخوند هم حرفای مختلفی زده. این رو تو موجز هم داشتید شما. موجز متعرض این بحث شده که امارات ورود دارن بر اصول عملیه یا حاکمن بر اصول عملیه. آقای مظفر وارد بحث استصحاب بشه، ما اولش رو بخونیم که بعد ادامه‌اش. البته آقای مظفر متاسفانه نرسیدن دیگه بحث اصل براءت و اصل تخییر و اصل احتیاط رو بیان بکنن، دیگه ظاهرا عمرشون کفاف، ایشون هم در سن در واقع آره جوانی، برای علما سن جوانی حساب میشه، بالاخره 50 خورده ای الان یا مثلا شخص تو همون سنین رحمت خدا رفتن. لذا دیگه یه چیزی هم تکمله اضافه شده البته، آره نوشتن مثلا بعضی از شاگردان ایشون، ولی علا کله قلمه ایشون خواهی چیز دیگه است و دیگه آقایون هم تا استصحاب واقعا هم انصافا استصحاب رو ملایی هم، یعنی اگر ایشون هم یه براءت می نوشت و یک تخییری، خصوصا براءت اگر می نوشت، چون براءت هم خیلی بحث دار، خیلی فائده داشت برای رسائل. علا کله استصحاب بخونی، استصحاب هم مهمه، نگید آخر کتابه. من یادم اون سالی که پایشیش امتحان دادیم شاید 80% سوالاتمون از استصحاب بود، همش هم عبارت داده بودن و فکر کنم مثل اون سال امتحان سختی نگرفته بودن، یعنی همش عبارت داده بودن و بحثای فنی که ما اون زمان فقط یه چیزی حفظ کرده بودیم، بعد فهمیدیم که چقدر عمق داره. خیلی الاستصحاب، استصحاب یک اختلافی که درش هست اینه که آیا استصحاب شرعیه یا استصحاب عقلیه. انشالله اینو بعد باید رسیدگی کنیم که استصحاب جز اصول عملیه شرعیه یا جز اصول عملیه عقلیه یا عقلائیه، چون عقلائی هم نیست. این یه اختلاف. اختلاف دیگه ای که در رابطه با استصحاب هست اینه که آیا استصحاب اماره است یا استصحاب اصل عملیه؟ این هم یک سؤال. سؤال دیگه ای که در مورد تعریف استصحاب اینجا آقای مظفر بهش استناد کرده که انشالله فردا مفصل بهش میپردازیم اینه که آیا استصحاب در واقع ابقاء عملیه یا ابقاء حکمیه؟ آیا استصحاب ابقاء عملیه یا ابقاء حکمی؟ الان این سوال اصلی استصحاب است. ما الان عبارت رو یه مقدار بخونیم که تو واضح بشه برای انشالله جلسه بعد. تعریفه: اذا تیقن المکلف بحکم او بموضوع ذی حکم، اگر مکلف یقین داشت به یه حکمی، مثلا یقین داشت که فرض کنید الصلات واجبتون، یا به موضوعی که حکم دارد، چون موضوعی که حکم شرعی نداشته باشد محل بحث ما نیست، نه موضوعی که حکم، مثلا موضوعی که حکم شرعی نداشته باشد، مثلا میگم فرض کنید ها مثلا آبی بودن این پنجره، این یه موضوع دیگه، این پنجره الان رنگش ها آبیه، آبی بودن این پنجره چه اثر شرعی داره؟ اثر شرعی نداره. لذا من اگر استصحاب در مورد این چنین موضوعی، این که می‌فرماید موضوع ذی حکمن، می‌خواد بگه استصحاب در احکام یا در موضوعاتی که دارای اثر شرعی باشند جاریه. پس یک یقین سابق داره. ثم تزلزل یقینه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، بعد یقینش متزلزل میشه، تبدیل به شک میشه. پس یقین سابق کی تبدیل به شک میشه؟ در همون سابق یا در لاحق؟ ها در لاحق، چون در سابق که نمیتونیم همزمان شک کنیم. پس من یه یقین سابق داشتم، یه شک لاحق. فانه بمقتضى ذهاب يقينه السابق یقع المکلف فی حیره من امره فی مقام العمل. چون مکلف یقین سابقشو از دست داده، در آن لاحق شک داره، خود به خود در مقام عمل چی میشه؟ در یک تحیری باقی میمونه، نمیدونه بالاخره الان وجوب سابق هنوز گردنش هست یا گردنش نیست. مثلا اکرام زید که مولا بهش گفت اکرم زید، نمیدونه الانم جاریه یا جاری نیست، چون روز جمعه بهش گفت اکرم زید، روز شنبه نمیدونه، بازم باید زید و اکرام بکنه یا اکرام نکنه. هل یعمل على وفق ما کان متیقنا به؟ دو حالت داره، یا عمل کنه مطابق با چی؟ موافق یقین سابق. ولکنه ربما زال ذلك المتیقن فیقع فی مخالفت الواقع، که البته میگه خب من اگر به یقین سابق عمل کنم، یعنی بیام زید و اکرام کنم، تحیر رو میخوام بگم، شاید مولا نظرش اینه که فقط من فقط روز جمعه زید و اکرام کنم، روز شنبه اکرامش نکنم، خب چی؟ میشه مخالفت واقع. او لا یعمل علی وفقه، یا اینکه میتونه عمل نکنه، پس یا باید عمل کنه اکرام کنه زید رو یا اکرام نکنه. فینقضی ذلک الیقین به سبب ما اراه من الشک، که اون یقین در واقع تمام شده به خاطر اون شکی که عارض شده. و یتحلل مما یتقن بهی سابقا، یتیقن بهی سابقا مثلا، و حلال میشه اونی که و در واقع اینجا یتحلل رها میشه، که چون کلی بنویسیم دیگه، چون خود حلال هم به معنای رها شدن دیگه، و آزاد میشه، رها میشه، حلال میشه براش اون حکمی که سابقا گرد. الان این حکم هر چی میخواد باشه، اگه حرام بوده دیگه رها میشه، واجب بوده رها میشه، اگر چی به شکش عمل کنه. ولی ولکنه ربما کان المتیقن باقیا علی حاله لم یزل، ولی شاید این حکم سابق از بین نرفته باشه و این آقا مثلا اکرام زید واجب بود روز جمعه، این به هوای این که روز شنبه دیگه زید اکرام نداره و اکرام زید مال جمعه بوده، زیدو اکرام نکرد، بعد معلوم شد باید زیدو، خب بازم احتمال، پس هر دو سمتش احتمال مخالفت با واقع. فیقع فی مخالفت اذن ماذا تراه و سانه هن، آقا به این آقا چیکار بکنه؟ آخرش عمل کنه یه گرفتاری ده. لا شک ان هذه الحيره طبيعيه للمكلف الشاك، شك نیست که این تحیر طبیعیه، فتحتاج الى ما يرفعها من مستند شرعی، پس رفعش نیازمند یه مستند شرعیه. فان ثبت بالدلیل ان القاعده هي ان يعمل يا يعمل اون شاك على وفق اليقين السابق وجب الاخذ به، اگر تونست ثابت کنه اللحاظ شرعی باید طبق یقین سابق عمل کنه، که باید عمل کنه، و يكون معذورا لو وقعت المخالفه، حتی اگر مخالف واقع عمل کرده بازم معذوره، چون با مستند شرعی عمل کرده. و الا اگر مستند شرعی برای بقاء یقین و ادامه یقین پیدا نکرد، باید چی کار کنه؟ ایرجع الى مستند یطمنه من التحلل مما تیقن سابقا، باید عمل کنه به چیزی که اطمینان نخاطر براش بیاره که بله از اون چیزی که الان رها شده از سابق، خودشو رها کرده از یقین سابق، اطمینان پیدا کنه که مؤمن داره، باید دنبال چی باشه؟ مؤمن شرعی. ولو مثلا اکل براءه رو جاری کنه یا احتیاط جاری کنه، پس آقا جون اگر بخواد طبق یقین سابق عمل کنه باید مستند شرعی داشته، اگر بخواد خلاف یقین سابق عمل کنه بازم باید مستند شرعی داشته. وقد ثبت لدى الكثير من الاصوليين ان القاعده في ذلك ان يؤخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، اكثر اصوليون قائلا که این آقا باید چی عمل کنه؟ به یقین سابق و به شک لاحقش اعتنا نکنه. ها ولو مثال میزنه دیگه، چیز دیگه هم هست، یعنی ولو مثلا اینم خوبه، این حرف شما هم خوبه الان بله، که بگیم ولو این که مثلا شرعی نباشه، چون احتیاط عقلیه، احتیاط شرعی که نیست، بله عقلی، آفرین، بله نه دوتاشو گفته آی مظفر تو حاج آقا تو اول اجزا تصریح داره که میگه من هم براءت عقلی دارم هم براءت شرعی. آه براءت عقلی رو قائله، چون آخوند مثلا براءت عقلی رو قائل نیست، میگه ما براءت عقلی نداریم ولی ایشون قائله. على اختلاف اقوال في شروط جریان هذه القاعده وحدودها على ما البته در رابطه با استصحاب شرائطش حدودش اختلاف است ولی اصلش وسموا هذه القاعده بالاستصحاب، این قاعده رو اسمشو چی گذاشتن؟ استصحاب گذاشتن. نه 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 اون یه چیز دیگه است، بعد میگم ان شاء الله. شکش آش تقدیری و فعلی.